بسم الله الرحمن الرحيم. عن أمير المؤمنين عليه السلام: لا تقطع صديقا وإن كفر. حضرت میفرمایید که از هیچ دوستی نبر اگرچه کافر بشه، یعنی حتی اگر رفیق شما کافرم شد باش قطع رابطه نکنید. قطع رابطه مطلق مراده، چون بالاخره تو بعضی موارد تو بعضی شرایط قطع رابطه نه به معنی قطع رابطه، به معنی دوری کردن از رفیق به خاطر اصلاح شدنش اگر فایده داشته باشه اشکال نداره، ولی کلن لا تقطع یعنی قطع رابطه نکن، کلن ببره انسان دیگه، بگه دیگه تو رفیق من نیستی. و این کفر، من اینو دیدم تو ترجمه میزان الحکمه معنی کرده بود که و این کفر یعنی کفران نعمت گرفته بود، چون کفر چند مدل دیگه، یه کفر کافر طرف خدا رو میده قبول نداره، کفر اصطلاحی، یه کفر هم داریم کفران نعمته، اونا میگن کفر دیگه. تو قرآن هم شکر کفره و من شکر و من کفر رو مقابل هم اومده، و من کفر حتما به این معنی نیست که کافر بشه بگه من خدا رو قبول ندارم، نه، کفر عملیه، کفر نعمته، کفران نعمته، ولی لزومی نداره اونجوری بگیریم. شاید اینا دیدن که حدیث عجیب میشه، یعنی چی اگه کافرم شد ما با دوستمون قطع رابطه نکنیم، کافر شد باید بزنیم تو سرش بگیم برو دیگه، تو دیگه رفیق من نیستی، به درد نمیخوری، کافر شدی و اینا. بلد مراد کفران نعمته، ولی نه، مراد میتونه همون کافر واقعی باشه که اگه دیگه این مسلمان برای فرد چیز میاد دیگه، فرد خفی میاد، یعنی ته تهش اینه که رفیقت اگه کافرم شد باش قطع رابطه نکن. چرا؟ خب علتش واضحه، به خاطر اینکه اگر باهاش رفیقی، خب اگه کافر شده بعدا میتونی بیای مثلا شما مسلمونش کنی، اگه بخوای قطع بگی تو کافر شدی دیگه من رفیق من نیستی باش قطع رابطه کنی، دیگه بدتر میشه. بالاخره شما که مسلمونی، شما که مؤمنی، یک رابطه باید با این داشته باشی که بتونی به راه راست برش گردونی. بله اگه عناد داشت، معاند شد، هیچ راهی نداشت، واقعا دیگه دشمن شد و هیچ راه بازگشتی نداشت، فلا ما تبین له انه عدو لله و موقع تبرأ من، منتها قبل تبینه دیگه تا تبرأ، حالا اون موقع این حدیث رو داشته باشید، اون موقع طرف پاک کنش رو برمیداره رفیقش، میگه دیگه من با تو قهرم دیگه من دیگه رفیق من نیست، بابا پاک کنه تو برداشته، میگه نه دیگه بی خود برداشته. انقدر در چیزای جزئی گاهی قهر و نمیدونم دوری و قطع رابطه و قطع رابطه دوستی میفته که بیا ببین دیگه حد اکثرش حضرت فرما و این کفر دیگه، حالا مراتب دیگه شو خودتون دیگه حساب کنید. خب الباب الاول فی التشبیه، شماره بسم الله الرحمن الرحیم: تمهید من طرق البیان و اسالیبهی انه اذا اريد اثبات صفت لموصوف مع التوضیح او وجه من المبالغه يعتمد الى موصوف آخر بها تكون هذه الصفته صفته واضحتن فیه و یعقد بینهما مماثلتون لتوضیح صفه اول مبالغت فل اتصاف بها. مطالب این تمهید خیلی ربون راحته، دیگه من روش میخونم، مطلب خارجی نداره، میخواد یه مقدمه در مورد تشبیه بگه، تعریف تشبیه در لغت، در اصطلاح ارکان تشبیه، ارکان تشبیه هم مشبه، مشبه هم به بچه شبه، عدات تشبیه، یه چیزه راحتیه، توضیح خیلی نمیخواد، انقدر خودش توضیح داده که من میخوام بیشتر از اون توضیح بدم که توضیح واضح. میفرماد من طرق البیان و اسالیبه ها نوشته، منتها ضمیر به بیان برمیگرده، باید بشه اسالیبه هی، ضمیر نمیتونه به طرق برگرده، معنا نداره اسالیبه طرق بیان، اسالیب همون طرقه، تو اصل جواهرم اومده و من اسالیب البیان، اینو برداشتن خرابش کرده. من طرق البیان و اسالیبه هی یعنی از روش‌های بیان، این بیان مراد چیه ها؟ میتونه هم لغوی باشه هم میتونه اصطلاحی باشه، ولی بیشتر لغوی می‌خوره. خود بگه از راه‌های بیان، حالا بیان اصطلاحی بگیریم، گفتیم چند تا راه داره: تشبیه، مجاز، استعاره، کنایه، یکیش اینه تشبیه. ولی اگه بیان معنی لغوی بگیریم یعنی بیان کردن، شما می‌خوای یه چیزی رو آشکار کنی، بیان کنی، یکی از روش‌هاش اینه. به ذهنم می‌رسه می‌سنده بیشتر همون لغوی باشه تا اصطلاحی. از راه‌های بیان و روش‌هاش اینه که شما وقتی میخوای یک صفتی رو، صفت چیه؟ معنای قائم به غیر، یک معنای قائم به غیره، صفتی رو برای یه موصوفی میخوای اثبات کنی. مراد از اثبات هم اینجا معنی لغویشه، یعنی ثابت کنی، یعنی متصف کنی، معنی لغوی، نه اینکه برهان بیاری، دلیل منطقی بیاری، نه، اثبات کنی، یعنی بگی این برای اینه. اگر بخوای یک صفتی رو برای یک موصوفی اثبات کنی همراه با توضیح، یعنی غرضت از این اثبات کردن توضیحه، میخوای بیشتر واضح ترش کنی. چی رو میخوای واضح کنی؟ حالا بعدا میاد خودش میگه چی رو میخواد توضیح کنی. حالا تو خط پایین تر نگاه کنی، میگه لتوضیح صفه او وجه من المبالغه. حالا اونجا میگم او وجه من المبالغه، این عطف به توضیحه، یا یعنی ما وجه من المبالغه، یا نمیخوای توضیح بدی، میخوای مبالغه کنی. شما گاهی میگه آقا مثلا اتاق خونمون، اتاق خونتون رو میخوای بگی چند متره، دقیقاً متراژشو نمیدونی، میگی نصف اینجاست مثلا. این که میگی نصف اینجاست، طرف دیگه دستش میاد که توضیح میده که چقدر اونجا. اینجا فقط نمیخوای مبالغه کنی، میخوای اندازه و قدر اونو با اینجا، با این که اینجا مقایسش کردی بیان کنی. این میشه اولی. اول وجه من المبالغه، نه، میگی آقا زید زیدون کل اسد، زید مثل شیر میمونه، یعنی شجاعه. این به خاطر مبالغهشه. از گاهی غرض توضیح، گاهی غرض مبالغه است. اغراض تشبیه بعدا میاد کامل، این حالا مختصر داریم. یعتمد جواب ازده، زمانی که اراده بشه همچین چیزی، یعتمد و الى موصوف آخر بها، تکیه میشود به یک موصوف دیگری که بها، بها یعنی به اون صفت موصوف شده. نه باش پای تعدیت متعلق و موصوفه، میگم بسفه به الا، مثل ممرورون بهه، الا موصوفم بها. حالا اگه آخر و بعدش میورد شاید بهتر بود، میگفت الا موصوفم بها آخره. این بها متعلق به موصوفه، یعنی به یک موصوفی که متصف شده به اون صفت، یه موصوف دیگهی که به اون صفت متصف شده، که این چنین صفتی داره این موصوف دیگر، تکون و هذه صفه واضحتن فیه. این صفتی رو که ما میخواییم اثبات کنیم واضحه در این موصوف دیگر. خب و یوقد بینهما مماثلتون، یک مماثله و مشابهتی بین این دوتا. کدوم دوتا؟ موصوف اولی و دومی. یک مماثلتی بین این دوتا منعقد میکنیم. چرا؟ لتوضیح صفت، تا بخواییم صفت رو توضیح بدیم. این مجازه، ما در حقیقت میخواییم موصوف رو توضیحش بدیم به خاطر اشتمالش برای صفت. ما هیچ وقت صفت رو نمیخواییم توضیح بدیم، صفت مفروغ عنهه. مثلا وقتی ما میگیم زید، مانند میگم اون اتاق شبیه این اتاقه، اندازش مثل این اتاقه، من میخوام این اتاق رو مشخصش کنم، نه اینکه بگم اندازه رو مشخص کنم. منتها چون میخوام اندازه این اتاق رو مشخص کنم، میشه گفت لتوضیح صفه، یعنی غلط نیست، منتها در حقیقت من میخوام چی رو واضح ترش کنم. این موصوف دومیه که میخوام اینو به اون تشبیه کنم، ولی چون در حقیقت این موصوف رو میخوام آشکار کنم، واضحش کنم، در چی میخوام آشکارش کنم؟ در اشتمالش بر این صفت، لذا میگه من لتوضیح صفت. اینه غلط نیست، یعنی هر دو جورش رو میشه گفت. میشه گفت توضیح صفت یعنی صفت این موصوف مشبه، میشه گفت توضیح این موصوف مشبه که اونم مشکلی نداره دیگه. یکیش حالا ترجیحش دیگه، چرا یکیش بالاخره دقیق تره، حالا ولی غلط نیست هیچ کدوم. اثبات، اثبات میکنیم مع توضیح، همراه با توضیح، از جهت نحوی نه، متعلق به اثبات میشه. موصوف اولی میشه، اولی که تو عبارته میشه مشبه، مشبه دوم میشه مشبه هم به، یعنی اولی نه اولی میشه مشبه، دومی میشه مشبه، همینجوری گفتم درست داره؟ اول میشه مشبه، دومی میشه مشبه اون به. یعنی مشبه اون به یه صفتی داره، این مشبه رو ما تشبیه میکنیم به اون. اول مبالغت فل اتصاف به ها، یا این عطف به توضیحه، مبالغه میکنیم در اتصاف اون موصوف مشبه اون به این صفت مشبه، مبالغه در اتصاف مشبه به این صفت، این موصوف اولی میشه. نه ببین این پیچ عبارت چیز، ببین زیدون نگاه کنید، زیدون کل اسد، این میشه موصوف دومی که مشبه هم به میشه. خب اینم میشه موصوف اولی، میشه مشبه. وجه شبه هم میشه شجاعت. این شجاعت تو اسد واضحه، ما شجاعتی که تو اسده اینو به این تشبیه میکنیم تا شجاعت زید رو مبالغش کنیم، توضیحش بدیم، بگیم زید هم شجاعه. این در حقیقت شجاعتی که تو زیده رو میخواییم توضیح بدیم. اینجوری میشه دیگه، رو چیز روونیه دیگه. یه مشبه مشبه به، یه مشبه هم بهی داریم، صفت توش واضحه، بعد میاییم این صفته رو برای موصوف ثابت میکنیم، یا برای مبالغه یا برای توضیح. توضیحش رو مثال زدم، مثل دو تا چیز میخوای به هم تشبیه کنی، یعنی بدون مبالغه ها، این اتاق رو میخوای به اون اتاق تشبیه کنی دیگه، نمیخوای مبالغه کنی که. خب ولی تشبیه روعتون و جمال، برای تشبیه زیبایی و جذابیتی در حقیقت داره که فموق و حسن فل بلاغه، یک جایگاه خوبی در بلاغت داره. روعه یعنی همون زیبایی جذاب، جمال هم زیبایی، باز روعه از جمالی که بالاتره. جمال یعنی زیبایی، روعه یعنی اون جمالی که آدمو مدهوش میکنه، جمال فوق‌العاده. تشبیه یک جمال فوق‌العاده‌ای داره و یک جایگاه خوبی در بلاغت داره. لجهات شتا، به خاطر اغراض و جهات، جهت‌های مختلفی. شتا جمع چیه؟ قبلا نپرسیده بودم. شط فرات؟ شطان؟ شطان اسم فعل ها. شطان با این زمین تازمون فهم کنه. شطان اسم فعله. شطان ما بینه همه. البته ربط به این داره این کم، ولی اسم فعل. قبلا گفته بودیم، رفته بودیم نگاه کرده بودید، اونایی که نگاه کردن یادشون رفت، اونایی که نگاه نکردنم که دیگه هیچ چی دیگه. برید نگاه کنید شرط چه صیغه ایه. منها اخراجه الخفیه، من بگم دوباره یادتون میره، خودتون برید نگاه کنید. منها اخراجه الخفیه الی الجلی و ادناه البعید من القریب و انه یزید المعانی رفعتا و وضوحا و یکسبها جمالا و فضلا. سه تا اینجا غرض از، یعنی سه تا جهت رو اشاره میکنه، میگم اینا بعدا مفصل میاد. میگه این جهت های گوناگون چی هن؟ یکیش اینه که مخفی رو به جلی اخراج میکنه، یعنی یک شیء مخفی رو آشکار میکنه. تمام اکثر تشبیهاتی که ما داریم اینجوریه دیگه، مخفیه که تشبیه میکنیم. یه مطلبی رو میگیم و طرف میگه که من آقای نمیفهمم، وقتی تشبیه میکنیم به یه مطلب دیگه قشنگ میفهمه، یعنی مخفی بوده براش آشکار میشه. و ادناه البعیده من القریب، این هم همون تقریبا اشاره یکی این دوتا رو حساب کرد، میاد یک شیء دور از ذهن رو به ذهن نزدیک میکنه. مثلا تو فلسفه میبینی یه چیز علوم عقلی منطق فلسفه دور از ذهنه، یا کلا خیلی چیزا دور از ذهنه، طرف به اول به طرف میگه قبول نمیکنه، میگه همچین چیزی امکان نداره. وقتی یه مثال برش میزنی میگه امکان داره، یا یکی شمیم بس معاد دیگه، قال من یحیی العظام و هی رمیم، اومد گفتش که این استخونه رو آخه کی میتونه زنده کنه؟ امکان داره مگه؟ اینه پوسیده شده رفته، یه تیکشو گور خورده، یه تیکشو نمیدونم خاک شده، یه تیکش چیز شده، همه نابود شده رفته، استخونه هم گاهی حالا اینجا میخواد بگه گوشتش از بین رفته و هی رمیم، استخونه هم پوسیده شده، کی میتونه اینا رو دوباره مثل به اول زنده کنه؟ خداوند میفرماید کما بدعکم تعودون، یقول یحیی الذی انشأه اول مره. وقتی نبود چجور بود؟ چطور زنده شده بود؟ اینکه اتفاق افتاده که شما چند سالتونه؟ نهایت 20 سال، 30 سال، 50 سال. خب تو این همه مدت قبلش که نبودید که، هیچ بودید. وقتی هیچ بودید از هیچ در حقیقت خلق شدید، شدید الان یه هیکل به این گندگی. خب همه هیکل گنده چطور اون از هیچ شده این؟ الان هم چیزی که موجود بوده برگردوندنش راحت تر از چیزی که اصلا نبوده. خب اینو من قبول میکنید نه؟ حالا فلسفی جواب نیست، داره یه سبقه فلسفی هم داره، یعنی همینقدر که اینو تشبیه میکنه میگه کما بدأکم تعودون، طرف میگه راست میگه دیگه، ما نبودیم چجور موجود شدیم؟ کیفیتشو شاید کامل ندونیم، ولی همون جوری هم خدا میتونه چیزی رو که نابود میشیم دوباره برگردونه. این میشه ادنا اهل بعیده من القریب. غرض سوم یا دوم، و انه یزید المعانی رفعتا و وضوحا، معانی رو ارزش و واضح شدن میبخشد، زیاد میکنه، یعنی باعث زیادی وضوح و روشنگری معانی میشه. اینم قطعا اینجوریه، اینم تقریبا همون اخراج الخفیه الالجلیه، باعث میشه که معانی ارزشش بالاتر بشه، واضح شدنش بیشتر بشه. گاهی تشبیه اتفاق میفته این حالتو داره، خیلی مثال داره، حالا من چون میاد بعدن دیگه نمیخوام مثال بزنم. و یکسبها جمالا و فضلا، یکسبها یعنی میپوشاند، معنی اصلیش اینه، میپوشاند به این معانی جمال و فضل را، انگار مثلا یه لباس زیبا به اینا میپوشاند. ولی یکسبها استعاره به معنی یعطیها، یعنی جمال و فضل به این معانی میده. تشبیه، تشبیه سبب میشه که این معانی زیبا بشن، فضیلت پیدا کنن. و هو فن ممتد الحواشی، متشعب الاطراف، غامض المدرک، دقیق المجرا، غزیر الجدوا. میگه یک فنیه، این تشبیه برای خودش یه فنیه، واقعا هم یه فن خیلی مهمیه. ممتد الحواشی، جوانبش امتداد داره، تموم شدنی نیست، فریاد زیادی داره. این حواشی که اطراف رو میگن، اطرافش کشیده شده است، یعنی ادامه داره، یعنی طولانیه. فوری بگیم چهار تا کلمه بگیم تمام بشه اینجوری نیست، خیلی دامنه داره. فارسیش میشه که دامنه داره. متشعب الاطراف، اینم تقریبا همونه، اطراف شعبه شعبه است، یعنی غرضش هم خیلی زیاده، حالتش خیلی زیاده، اقسامش خیلی زیاده، اطرافش کلا متشعب شعبه شعبه، مثل درختی میمونه که پرشاخه است. بعضی مباحث سری جمع جور میشه، میگه تشبیه اونجوری نیست، ادامه داره، دامنه داره، اطرافش حواشیش زیاده، شعبه شعبه است. اینو تقسیم میکنی به اون، اونو به این، اینو به اون، همینجوری ادامه پیدا میکنی. غامض المدرک، مدرک مصدر میمی یعنی ادراک، درکش پیچیده است، به همین راحتی نمیشه درک کرد. خیلی تشبیهات عجیبی داریم که واقعا مشکل تشخیصش. مثلا غیبت امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف تو روایت تشبیه شده به خورشیدی که پشت ابره. علامه مجلس تو مرآت العقول یا همون خود بهارالانوار 8 تا بچه شبه بیان میکنه، از 8 جهت امام زمان غائب شبیه به خورشید پشت ابره. حالا فکر کنید شما نهایت یک جهت یا دو جهت به ذهنتون برسه که همون جور که نور، اون نوره، اینم نوره، اون دیده نمیشه خورشید، امام زمان هم دیده نمیشه، ولی ابر باعث نرسیدن نور به ما نمیشه، مانع نمیشه، امام زمان هم غیبتش مانع از رسیدن نور به ما، افاضه به ما نمیشه. این واضح‌ترین بچه شبهی که بین موجوده. علامه مجلسی 8 بچه شبه میگه، خیلی زیاده تو قرآن که دیگه کلن این همه تشبیهات داریم، خیلی تشبیه داریم، یعنی تو روایت قرآن. حضرت علی علیه السلام میفرمان من 2 سال از خدا کوچیکترم، انا اقل من ربی به سنتین، من از خدا 2 سال کوچیکترم. تشبیه ها، حضرت رتبه رو به سال تشبیه کرده، یعنی 2 رتبه کوچیکترم. آره دیگه، بعد پیغمبره، بعدش هم خداه، یا از خود پیغمبرم ظاهرین روایت شده اونجور دیگه معنی میشه. خیلی مشکل گاهی غامض المدرک، ادراکش پیچیده. اون تشبیهی که شما صبح تا شب شنیدید، زید مثل شیره، این دیگه نفخش عباس شده به قول معروف، راحت شده. ولی خب چیزای خیلی دقیقی داریم. شما سعدی و حافظ و همین رو باز کنید، پر تشبیه دیگه، از اول شروع میشه تشبیه تا آخرش. دقیق المجرا، مجراش دقیقه. مجرا خب محل جریان آب رو میگن دیگه، همون رودخونه و اینا مثلا. اون میگه دقیقه، دقیق یعنی ظریفه. گله گوشانی هر کی سرشو بندازه بره توش بگه راحت رفتنش توش، نه آقا، ظریفه، هر کسی نمیتونه اینجا عبور کنه. نه نه، این حالا هر دوشه. همین که خودت بتونی تشبیه های خوب ارائه بدی، داخل این مجرای تشبیه بشی، ظریفه، سخت میتونی واردش بشی. همین این که بفهمی یکی تشبیه کرده چطور بفهمی، ظریفه. این هست هر دو جهت. مجراش دقیق، دقیق یعنی ظریف. غزیر الجدوا، فایدهش هم زیاده. جدوا این فایده، غزیر هم یعنی کثیر، فایدهش هم خیلی زیاده. خب این از این واقعا مواد پرفایده، یعنی کل بلاغت یه طرف، این تشبیهش یه طرف، از بس مهمه. با تشبیه میشه کافر و مؤمن کرد دیگه، راحت تو 5 دقیقه میشه کافر و مؤمن کرد با تشبیه. قدرت هنر تشبیه اگه طرف تو سخنرانی ها دیدی، شما همینجوری گوش میدی طرف روایت آیه میخونه همینجوری، بعد که یه تشبیه عرفی میکنه اینجوری میکنه، تازه دوزاری میفته. اون تو تشبیه هایی که دوزاری میفته میگه ها راست میگه، میشه ها شد، راست میگه، من خودم اینجوری شدم. مثال که میزنه، همین کل مثال زدن خودش تشبیه.
من بلاغت
چی؟ آره شونم آقای عباس تو اله بازر بلغا. خب تعریف تشبیه چیه؟ و بیان ارکان الاربعه، 4 تا رکن داره یه تعریف. از تشبیه و لغتن، لغتانی کسی دید؟ تون اشبه نظاره اخت نکردی نا؟ جاره نگاه کنید خیلی جالب، چندین صفحه نشان بحث میکنه. از تشبیه و لغتن از تمثیل، تشبیه در لغت به معنی تمثیله. خیلی زحمت شد، یعنی الان تعریفش دیگه تعریف لفظی میگن دیگه، خود تمثیل چیه؟ همون تشبیه. نمیشه بیان کرد تو متول. حالا ببین، این که میگه تشبیه یعنی شبیه کردن، یعنی شبیه در حقیقت مشابه قرار دادن یه چیزی با یه چیز دیگه، معنیش واضحه تو لغت. حالا ایشون میگه از تمثیل، یقال شبهه و ایاه و بهی به من و مثله به و سباخ و معه. وقتی میگن فلان چیز را به فلان چیز تشبیه کرد، یعنی این که این را مثیل، مثیل یعنی شبیه، حالا باید مجبوریم کلمه شبیه دوباره استفاده کنیم، مانند این قرار داد. حالا ترجمه فارسی چی میشه؟ یعنی فلان چیز را به فلان چیز شبیه کرد، یعنی مانند آن قرار داد. سباهمه یعنی با آن یکسان قرار داد. وقتی میگیم زیدون کل اسد، زید آوردیم هم رتبه شیر کردیم، آره، در یه صفتی. شبهه و ایا تشبیه دو مفعولیه، همیشه مفعول اولش بلا واسطه و مفعول دومش گاهی بلا واسطه و گاهی بابا میاد. شبهه و ایا و شبهه و بهی، خواهد بگه دو جور تعدی متعدی میشه، به من و مثله و به. این از لسان العرب نقل کرده، یعنی مانند قرار داد او را، همانند او قرار داد اون شی را، همانند چیز دیگر قرار داده. و سباهما، این از تاج العرب نقل کرده، یعنی مساوی کرد، همسان قرار داد، تعبیر فارسی که همسان قرار داد اون شی را با این شی. واضحه، یعنی من بخوام این لغتش رو باز کنم خیلی مطلب واضحیه. و تشبیه و اصطلاحا، تشبیه تو اصطلاح خیلی واضحه، عقد و مماثلتن، یک مشابهتی. اینجا دیگه مماثله و مماثله لغویه، یک مشابهت و مماثله و همانند سازی بین دو تا امر ایجاد کنی، ایجاد مماثلت، انعقاد کردن مماثلت بین دو امر. چرا؟ لبیان اشتراکه ما فی صفتن، برای اینکه بیان کنی که این دوتا، اون امرین چیه؟ همون دوتا موصوفیه که بالا خوندیم، همون مشبه و مشبه هم بهه. بین دو امر که همون دوتا موصوف بالایی، همون مشبه و مشبه هم به باشه، ایجاد میکنیم لبیان اشتراکه ما فی صفتن، برای اینکه بیان کنیم این دوتا در یک صفتی با هم مشترکن. صفت هم گفتیم معنی قائم به غیره. به عداتن، به یک عداتی. حالا میخواد این عدات مذکور باشه یا محذوف فرق میکنه، بعدم میاد. گاهی این عدات حذف میشه. محذوف که میگیم یعنی مقدر در حقیقت دیگه. به عداتن مذکورتن او محذوفه میورد خوب بود. لغرضن یقصده المتکلم، به خاطر یک غرضی که متکلم اونو قصدش میکنه. خب از تعریف ارکانش در میاد. اون امرین دوتا امر میشه بهش میان مشبه و مشبه به. عدات میشه عدات تشبیه، غرض میشه ببخشید اون صفت میشه وجه تشبیه. لغرضنم اونم دیگه بالاخره یه غرض خارج از حقیقت تشبیه، یعنی داییه به تشبیه، تو خود تشبیه نیست، داییه به تشبیه. و ارکان تشبیه اربعتون، یک مشبه تشبیه شده. هو الامر الذي يراد الحاقه بغيره، همون امریه که میخوایی ملحقش کنیم به غیرش. من نوشتم فی صف، فی وصفن یا فی صفته. در چی ملحقش کنیم؟ در یه صفتی میخوایی ملحقش کنیم به غیرش. مثلا زیدو میخوایی ملحق کنیم به شیر. در چی؟ در شجاعت. المشبه به هو الامر الذي يلحق به المشبه، امری که مشبه به اون الحاق میکنیم، همون در صفتی، همون شیریه که زیدو بهش الحاق کردیم، گفتیم اینم مثل اون شیر. نه شیر رو شیر، شیر زیدو به شیر الحاق کردیم، میگه زید میشه مشبه، شیر میشه مشبه به. و هازان رکنان یو سمیان طرفه تشبیه، رو یاد بگیرید اصطلاح از این به بعد که میخوایم تر دوتا طرف تشبیه میشه مشبه مشبه به. این دو تا رکن میگن طرفه تشبیه. سه وجه شبه و الوصف الذي قصد بیان اشتراک طرفین فی، زیر قصده یه خط بکشید خیلی مهمه. صفحه 151 میاد، من اونجا توضیحش رو میدم. خلاصه توضیحش اینه که وقتی میگیم زید شبیه شیره، نه یا دست بدن بگو یالو کوپالش کو، چون وقتی من میگم زید شبیه شیره با یالو کوپال شیر کاری ندارم. با چیه شیر کار دارم؟ با شجاعتش. لذا قصده بیان اشتراک طرف انفی، وجه شبه اون وجهی نیست که بین مشبه و مشبه اون به موجوده. اصلا شاید من میخوام بگم زید مثل شیره، زید هم شجاعه هم دهنش بو میده. شیره میگن دهنش بو میده، شیر درسته دهنش بومینه، ولی یه خصوصیت خیلی خوبی داره، به اندازه میخوره. دیدی هیچ وقت شیر شکم نداره، همیشه میره اون مغز، اون چیزی که میخوره مغزشو میخوره، یک کمی که مونده سیر بشه دست میکشه. هیچ وقت مثل گوسفند یا گوسفند نه، سرش میندازه پایین هر چی میتونه میخوره. یعنی گوسفند برعکسه، یعنی خیلی میخوره واقعا. شیر اونجوری نیست، خیلی متعادل میخوره، به یه اندازه‌ای که فقط سیر بشه. میبینی شیر برای همین قضاش میمونه لاشخورامیان میخورن دیگه، برای اینکه اون میتونه تمومش کنه، بازم گوش داره دیگه، ولی نمیخوره دیگه. همونقدر که سیر شد دست میکشه قضا. موقع انسان به اندازه این حیوان چیز نداره، عقل نداره که این بخوره. نه اونقدر بخور که از دهانت برایت، نه اونقدر که از ضعف جانت برایت. متعادل لازم یه هوبل بس بلدی قصده. این قصده خیلی مهمه، یعنی نه وجه شبه اون وجه شباهتی نیست که بینش مشبه و مشبه اون به موجوده، بلکه وجه شبه اون وصفیه که بین مشبه و مشبه اون به مقصوده. ولی اون میگم مثلا طرف میگه زیدون کل اسد، میگم هم شجاعه هم دهنش بومیده، ولی این که داره میگه زیدون کل اسد میخواد بگه فقط شجاعه، حالا دهنش بومیده بونه میده، ما رفتی نداره. یا جهات دیگه شبیه شیره ما رفتی نداره. بو بده اشکال نداره، وجه شبه اونی که متکلم، اونی که تشبیه میکنه باید ببینه چی مقصوده. چهار، عدات و تشبیه. تعبیر به عدات به خاطر این که حد اقل اینه که عدات تشبیه بعضیشون حرفن مثل کاف، بعضیشون اسمن مثل کلمه مثل یا شب، اینا میشه عدد تشبیه باشه دیگه. خب لذا تعبیر به عدد کرده، هم حرف رو بگیره هم اسم. میاد، حالا این بحثش همش میاد کلا. هی لفظ الذی یدل علی التشبیه و یربط المشبه بالمشبه به، لفظیه که دلالت میکنه بر تشبیه و مشبه به مشبه به ربطش میده. زیدون کل اسد، از کاف میفهمیم که تشبیه شده. ففی قول رسول الله، حالا یه تطبیق میکنه، صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، ان مثل المؤمن کمثل النحله ان صاحبته نفعك و ان شاورته نفعك و ان جالسته نفعك و کل شأنه منافع و كذلك النحله کل شأنها منافع. اینو قبلا خونده بودم. میگه مثل مؤمن یعنی حالت مؤمن مثل حالت زنبور عسل میمونه. معلوم نیست، شاید تاش وحدت باشه، وحدت نه دارم، وحدت. حالت مؤمن مثل حالت زنبور عسل میمونه. خب از چه جهت؟ میگه اگه باهاش مصاحبت کنی، با اون زنبور نه ها، با این مؤمن، با مؤمن مصاحبت کنی فایده بهت میرسونه، باهاش ازش مشورت بگیری فایده بهت میرسونه، باهاش نشست و برخاست داشته باشی فایده بهت میرسونه، و کل شأنه منافع، همه شؤونش و کاراش و اینا منفعته، یعنی سود داره. و کذالک النحله کل شأنها منافع، زنبور عسل هم همه چیش منفعته. ببین وجه شبه اینیست که چطور با مؤمن مشورت میکنی بری با زنبور عسل هم مشورت کنی. خود روایت هم اینجوری میفرماید، و کداری کل شعنه ها، شعن زنبور عسل مشورت دادن نیست که، زنبور عسل تو اون زنبوریتش هر شؤونی که داره منفعته. حالا اینم باید یک کتاب نمیشتن در مورد زنبور عسل، یک کتاب مستقل در مورد زنبور عسل کتاب نمیشتن، بعضی 20 سال 50 سال کار کردن روی یه، خودش دریایی که چی کار میکنه. میاد تلویزیون اون دفعه من میدیدم چیزای عجیب غریبی از زنبور نمون کرد، خیلی چیزای عجیبی نمون کرد، الان کامل یادم نیست. همه تو اون زنبوریتش یه حیوان بسیار پرفایده ایه. میگه مؤمن مثل زنبور عسل مونه، لذا نمیگه مثل زنبور میمونه، میگه زنبور عسل، یعنی زنبور عسل خصوصیت داره. خب الان میگه فل مشبه هو المؤمن، مؤمن میشه مشبه، مشبه هم به نحله، عداد چیه؟ کاف، که مثل به معنای حالته، اون چیز نیست، عداد تشبیه نیست، این مثل اون که، اون کاف میشه عداد تشبیه. وجه شبه چیه؟ خونست داره، باید خودش میگه کل شأن و کون و کل شأن منافع، هم شأن مؤمن برای خودش منافع، همش منفعته، هم همه شؤون زنبور عسل منفعته. وجه شبه میشه اینه که هر دوشون همه امورشون منفعت داره، فایده داره، بهره میرسونه. اینم تطبیقش توی حدیث. المبحث الاول فی تقسیم التشبیه به اعتبار طرفی، گفتیم طرفی مراد چیه؟ مشبه و مشبه به. تو متول داره که قدم البحث عنهما لأصالتهما لأن وجه تشبیه معنا قائم به طرفین. وجه شبه و عدات تشبیه بعد از اینکه که مشبه و مشبه بهی داشته باشیم، لذا این بحث مقدم کرده. یعنی مشبه و مشبه به بر وجه شبه و عدات تشبیه مقدمه دیگه. ما یه مشبهی باید داشته باشیم، یه مشبه به داشته باشیم، بعد بیم اینو به این تشبیه کنیم، با کاف یا وجه شبهش رو بیان کنیم. اگر ما شیری در عالم نداشته باشیم که نمیتونیم بیم زیدون کل اسد که. اینو به خاطر این بحث اول مقدم شده. میفرماید ینقسم التشبیه به اعتبار طرفیه ثلاثه انقسامات. تشبیه به اعتبار مشبه و مشبه به سه دسته انقسام داره. ببینید این ثلاثه انقسامات یعنی این که سه جور تقسیم میشه، نه اینکه سه قسم میشه. نمیگه ثلاثه اقسام، میگه انقسامات، یعنی این که سه حالت، سه جور، تو هر جورش هم خودش تقسیمات متعددی داره. متصفحه 151 تقسیمات تشبیه و در حقیقت مشبه مشبه به هم خونیم. الاول فی تقسیم طرف تشبیه الى حسی و عقلی. طرف تشبیه که المشبه و المشبه هم به باشه اقسامون، خود دو طرفش تقسیم میشه به چند قسم؟ چند قسم؟ یک و دو و سه. خب این از خارج باید بگیم کتاب یه کمی چیه؟ غلط داره. کوچولو، یعنی اون تو حاشیه تذکر داده اونم اشتباه کرده یه جوری.
ببینید حالا من یه جوری می‌نویسم دو طرف تشبیه یا عقلی و ذهنی یا وهمی یا وجدانی یا خیالی یا حسی یا مختلف.
خود مختلف چند تا میشه؟ 1 2 3 4 5 5 تا 5 تا بکنم در بیاد. شاید هم کمتر بشه، 5 تا نمیشه. اینو مختلفش خیلی میشه. ببینید ما دو طرفش میتونن، این که میگیم دو طرف تشبیه عقلی و ذهنیه، یعنی هر دو ذهنی، بعد پای میاد هر دو وهمی، همینجور اون بقیه هم میاد ستای دیگه، بعد مختلفش میشه مثلا ذهنی وهمی، ذهنی وجدانی، ذهنی خیالی. همینجوری بشماری تو کنم 25 تا نمیشه، کمتر میشه، حالا 20 تا میشه. مختلف خلاصه خیلی اقسام مختلفی داره، حالا دیگه همش لازم نیست، خودتون استخراج کنید. تو حالا عقلی و ذهنی چیه؟ عقلی و ذهنی اونه که مربوط به امور کلیه عقلیه میشود، مثل مثلا حالا مثالی که خودش بده، علم، جهل، رأی، خلق و مثال های دیگه زیاد، شجاعت، ترس،
چیزای کلی دیگه رو، مثلا اخلاقیات، البته نه امور باطنی، حالا یه بخشش وجدانی اون رو کار نده.
وهمی چیه؟ وهمی امریه که نه خودش و نه اجزایش به یکی از حواس پنجگانه ظاهری ادراک نمی شود، ولی ادراک نمی شود چون وجود ندارد، ولی اگر موجود شود به یکی از حواس ادراک می شود.
مثل چی؟
شاخ غول. انیاب اقوال خیلی معروفه تو فلسفه، مثال زیاد میزنن. شاخ غول، شاخ نه غول در خارج موجوده نه شاخش. وقتی غولی نباشه شاخ، شاخ اصل شاخ در خارج موجوده، من تو با شاخ غول مثال میزنیم، نه غول در خارج موجوده نه شاخش، هیچ، نه اجزاش نه خودش، این شاخ غول در خارج موجود نیست. منتها اگر واقعا در خارج یه غولی پدیدار بشه، خدا یه غولی خلق کنه. حالا این یه غول چیه؟ یک موجود وحشتناک گونه‌ای که ازش میترسه، همچین دیوی. حالا یه دیو، فرما دیوی در خارج خلق بشه، غولی در خارج خلق بشه، این میتونه شاخ داشته باشه دیگه. اگه شاخ داشته باشه، شما این شاخش رو با چشم میبینید، با دست میتونید لمسش کنید، وجود نداره ها، تخیلیه. خب ولی این تخیلی میتواند در خارج موجود، ممتنه که نیست که، میتواند در خارج موجود شود، و اگه موجود شود با یکی از حواس پنجگانه قابل درکه.
تشبیه.
حالا فعلا اصلا میشه میگیم تشبیهش مثالش میاد.
مثال برای بهمی میذاریم شاخمون.
وجدانی چیه؟ وجدانی امور باطنیه، امور باطنیه مدرک به علم حضوری، اموری که با علم حضوری درک میشه و باطنیه، خوشحالی، شادی، غم و غصه، گشنگی، سیری، همه اموراتی که مربوط به باطنتون میشه، ترس، وحشت، انبساط، همه اینا. اما وجدانیاتیه که تقریبا یه معنی تو منطق خوندید،
امور باطنی مدرک به علم حضوری.
مثالش هم زیاده، مثل غم، شادی و مثال های دیگه. این وهمی هم که از همه مثالش بیشتر ها، وهمی، همه این داستان های تخیلی، همه این همیشه چیزای وهمی. دریای از طلا، آبی از رودخانه از شیر، تو بهشت است ولی اینجا خبری نداری. خب خیالی چیه؟ خیالی، خیالی امری که خودش به یکی از حواس پنجگانه ظاهری ادراک نمی شود ولی مادهش، حالا تعبیری که تو مادهش، مادهش یعنی اجزاش ادراک می شود.
فرق وهمی با خیالی معلوم شد دیگه. دقت کنید وهمی و خیالی یه وجه اشتراک دارن. تو وهمی هم خودش به یکی از حواس پنجگانه ظاهری درک نمی شود، تو خیالی خودش به یکی از اونم به یکی از خودش به یکی از حواس پنجگانه درک نمی شود.
خیالی و وهمی هر دوتاشون خودش درک نمیشه، ولی وهمی ماده و اجزاش هم درک نمیشه، تو خیالی ماده و اجزاش درک میشه.
این مثل چی؟ شاخ غول کلن تو خارج نیست، نه غولش هست نه شاخش، ولی این مثالش مثل
عرض به خدمت که احسن ریشه کوسه، ریشه کوسه در خارج داریم یا نداریم؟ یه امر خیالیه، شما فقط باید تصورش کنید تو عالم خارج هرچی بگیری کوسه معروف میگن ریشه نداره، در حالت جری نخون، این کوسه در حالت رفیه، در حالت نصبیش هم میشه کاسه، کیسه کوسه کاسه.
این ریشه کوسه در خارج موجود نیست، ولی ریش در خارج وجود داره، کوسه در خارج وجود داره، هر دوشون در خارج هست. یا انسان
غول نیست، غول نداره، نباید در خارج، اون شاخ غوله، اون غول انسان حالا یه مثال بلش کن، مثال
مناقشتر مثال میشه.
من انسان چهارپا خودم دیدم، چهارپاره تو مجله حدود 50 سال پیش از دنیا، انسان دو سرم دیدم، واقعیته، موجود بوده، همچین انسان‌هایی وجود داشتن که انسان دو تا سر داشته، یه سرم بالاش بوده، این جیغ می‌زده، این اعصابش خرد می‌شده، همه اینا هم خودکشی کردن. از چیز عجیب من تو مجله بود، انسان چهارپا، انسان دو سر، انسان یه چشم، اینا واقعا موجود بودن. کدوم؟ وجود ندارن دیگه، چون وجود ندارن، این عشق اشکاله چیزی که خودتون احساسش کنید،
ولی اگر وجود
حسی چیه؟ هم خودش هم اجزاش با یکی از حواس ظاهری درک ادراک می شود.
نور،
صندلی، در، دیوار، همه اجسام از مثلا بوی گل، بوی پیاز، نمیدونم از دیدنی ها، شنیدنی ها، صوت ضعیف، صدای نکره، همه اینا در حقیقت ادراک میشه. مختلف هم که مشخصه، مختلف که دیگه شما اینا رو همه رو شما بیا شاخ غول رو تشبیه کن، حالا جهل رو تشبیه کن به شاخ غول، مثلا بیا بگو جهل ماننده، حالا بیا تشبیه باشه این نیستم تشبیهش میاد شاخ غول هست. خب این جهل چیه؟ عقلیه. شاخ غول چیه؟ وهمیه. شد مختلف دیگه. بعد میگم حدود نزدیک 20 تا حداقل فکر کنم بشه براش مثال پیدا کرد. اینا رو یاد بگیرید، مختلفش دیگه دو تا چهار تا. منتها این 5 تا رو اومدن برای اینکه راحت‌تر انسان یادش بمونه اینجوری کردن. گفتم ما اسم این سه تا اولی رو می‌ذاریم عقلی، اسم این دو تا آخری رو می‌ذاریم حسی. عقلی چیه؟ عقلی و تعریف کلی براش ارائه میدن. میگن هرچه ما عدل حسی. پس باید اول بریم حسی رو تعریف کنیم، یعنی هرچی که حسی نباشد. حسی چیه؟ میگن ما یدرکو، اینو باید تعریفش یادداشت کنید، هو او مادته به احد الحواس. پس طرف حسی اون طرفیه که ما، یعنی در حقیقت اون طرفیه که، طرف گفتیم مشبه یا مشبهون به، اون طرفیه که خودش، دقت کنید، خودش یا مادهش به یکی از حواس ظاهری درک میشه. خودش خود چرا هو رو گفتیم؟ برای اینکه اینو شامل بشه. اگرم خودش درک نشه حداقل مادهش درک بشه. این چی رو شامله؟ این خیالی رو. عقلی چیه؟ همون همه اون ستا رو میگن عقلی، یعنی هر چی که حسی نباشه عقلیه. پس ببینید اول اونجوری بودیم تقسیم کردیم. اینو شما اصطلاح شناسی، یعنی تو کتاب که وقتی میگه عقلی همه این ستا رو میگه عقلی، به ستاش میگه عقلی. وقتی میگه حسی، خیالی هم داخل در حسی میشه، اشتباه نکنید. وقتی حسی میگه فقط اینو نمیگیره. ما اینا رو دیگه یک کاسه کردیم. عقلی که میگیم یعنی ذهنی، وهمی، وجدانی. حسی که میگیم یعنی خیالی حسی. اینم تعریف حسی میشه، تعریف عقلی هم میشه معادل حسی. این تقریبا تموم شد دیگه، یعنی ما تقسیم اول کلش تموم شد، بقیش دیگه از رو مثبت خونده بشه. نه در این که ذهنی و عقلی مربوط، اونم کلی گاهی میشه. ذهنی و عقلی یه فرقش اونه، چون امور وجدانی جزئی هستن قطعا باید جزئی باشن، ولی ما اینجا به اون جزئی کلیش کار نداریم. فرقش اینه که اموری که با باطن انسان درک میشه وجدانیه، هر اون چه غیر این باشه میشه عقلی. مثلا شجاعت، شجاعت و عقل میگه ها، طرف میبینی خودش از ساختمان 5 طبقه پرت کرد پایین، عقل اینجا حکم میکنه که طرف شجاعه. این دیوانه هست همچین شده این کار میکنه، ولی مثلا عقل حکم میکنه که همچین شخص شجاعه. مهم اینه که اینجا درک میکنه یا اینجا. اگر قلب در گشنمونه عقل نمیگه گشنه است که، عقل میگه آقا من 3 ساعت غذا نخورم پس ثابت گشنمه. هیچ وقت عقل حکم نمیکنه، چون 3 ساعت غذا نخوری دلیل نمیشه گشنه نباشه، یا چون 3 ساعت پیش غذا خوری دلیل نمیشه. اینا دلیل نیست، دلیل اینه که باطنا تو ببین گشنه تو یا نه. اینا اینجوری میشه، امور باطنی میشه.